سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 20 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، روش کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. مثل همیشه از اینکه جلاکست رو با دیگران به اشتراک میگذارید، بازخورد و کامنت میدید و در تأمین هزینه های جلاکست کمک میکنید خیلی ممنونم. لینک صفحه جلاکست در پلتفرم هامی باش در توضیحات هر اپیزود هست. امیدوارم با حمایت و نقدتون جلاکست در هر اپیزود محتوای غنی‌تری داشته باشه و به دست افراد بیشتری برسه. اپیزود 20 جلاکست در هفته اول مرداد ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجای کره خاکی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. خب، قراره در دو قسمت، یعنی این اپیزود و اپیزود بعدی، گفتگویی رو از پادکست مل رابینز با مهمانش جی شتی رو نقل کنم. با عنوان A Process for Finding Purpose Do this to build the life you want یا فرایندی برای یافتن هدف زندگی. با این اقدام زندگی دلخواهت رو بساز. مل رابینز که معرف حضور هست و اپیزودهای دوم، 11 و 12 جلاکست با ایشون بود. جی شتی رو از اپیزود 5 جلاکست شاید یادتون باشه که 10 حکمت ازش نقل کردیم. مل رابینز در ابتدای گفتگوشون به نحو خوبی جی شتی رو معرفی کرده و من دیگه معرفیش نمی کنم و میرم سراغ گفتگوشون. مل رابینز گفتگو رو اینجوری آغاز می کنه. امروز واقعاً برام افتخار بزرگیه که شما رو با کسی آشنا کنم که یکی از مهمترین افراد توی زندگی منه. کسیه که هر وقت بخوام مشورت کنم، چه برای مسائل شخصی، چه توی روابط یا حتی تصمیمات کاری، اولین کسیه که میرم سراغش. وقتی حالم بده و احساس ضعف و ناامیدی میکنم، این آدمه که بلندم میکنه و بهم قدرت میده. یه دوست واقعیه. کسیه که باعث شده رسالت زندگیمو با وضوح و شجاعت بیشتری دنبال کنم. و راستشو بخواین، بی صبرانه منتظرم که امروز شما هم فرصت داشته باشین باهاش وقت بگذرونین. اون واقعاً یه موهبته. وقتی حرف میزنه، حس میکنی داری بهترین موعظه عمرتو میشنوی. اما نه تو کلیسا، بلکه توی یه گفتگوی صمیمی با یه دوست خیلی نزدیک. زمان کند میشه، قلبت نرم میشه، سپرت پایین میاد، ذهنت باز میشه و یهو کلماتش طوری به دلت میشینه که انگار دقیقاً واسه تو گفته شدن. دارم از کی حرف میزنم؟ از جی شتی. اگه جزو اون 50 میلیون نفری که توی فضای آنلاین دنبالش میکنن نیستی، مطمئنم بعد از شنیدن این گفتگو تو هم به جمعشون اضافه میشی. جی فقط درباره تغییر حرف نمیزنه. یاد میده چطور خودت خلقش کنی. فقط حرفای حکیمانه نمیزنه. تو رو هم حکیم تر میکنه. پس مهم نیست الان چه احساسی داری یا تو کدوم فصل از زندگیت هستی. قول میدم این گفتگو دقیقا همون چیزیه که الان بهش نیاز داری. احتمالاً دنبال جوابی، دنبال راهی که به زندگیت معنا بدی یا راهنمایی برای اینکه قدم بعدی تو چطوری برداری. جی یکی از صمیمی‌ترین دوستای منه، مخصوصاً توی این حوزه کاری. توی سطح جهانی به عنوان میزبان یکی از موفق‌ترین پادکست‌های دنیاست. 2 کتاب خیلی پرفروش هم نوشته. یکی مثل یک راهب فکر کن، Think Like a Monk. دومی هم 8 قانون عشق، 8 Rules of Love، که به بیشتر از 47 زبان دنیا ترجمه شدن. جی همچنین مدیر ارشد بخش هدف توی اپلیکیشن مدیتیشن کالم هستش. راهبی بوده که چند بار خودش رو از نو ساخته. مسیر زندگی و کارش میتونه کمکمون کنه تا معنای عمیق‌تری از هدف رو توی زندگیمون پیدا کنیم. جی، میخوام ازت بخوام که مستقیم با کسی که الان داره به ما گوش میده حرف بزنی. اگه اون فرد تمام چیزایی که امروز میخوای با ما در میون بذاری، از خرد و درسایی که گرفتی تا اشتباهاتی که کردی رو واقعا گوش بده و روش تأمل کنه و به کار بگیره، چه تغییری توی حالش اتفاق میفته؟ جی شتی هم در پاسخ میگه باور دارم که اگه کسی واقعا امروز گوش بده، بعد روش فکر کنه و بعدش اون چیزا رو توی زندگیش اجرا کنه، ذهنش به بهترین دوستش تبدیل میشه، نه یه دشمن همیشگی درونی. باور دارم که زمان براش پر از فرصت میشه، نه فقط پر از فشار. همون فشاری که خیلی وقتا توی زندگی روزمره حسش میکنیم. و جدی میگم، زندگی شفافتر میشه. از اون حالت تار و گیج کننده در میاد و تصمیمهاش هم روشنتر میشن. شاید نتونه یه تصویر کامل از آیندهش ببینه. شاید اون چشمنداز بزرگ رو نداشته باشه. ولی حتما میفهمه که قدم بعدی چیه. و اون یه قدم بعدی رو حس میکنه. اگه بخوام خلاصش کنم، اینه نتیجه گوش دادن، تأمل کردن و به کار بردن چیزایی که امروز میشنویم. مل رابینز هم اینجا وارد میشه و میگه نمیتونستم ازت نپرسم. دوبار تأکید کردی روی تأمل. چرا اینقدر مهمه که فقط گوش نکنیم و سری نریم سمت عمل؟ چرا باید حتما یه زمانی برای تأمل بذاریم؟ جیشتی هم در جواب میگه سوال خوبیه. چیزی که خیلی ها نمیدونن اینه که بین گوش دادن و تغییر واقعی در واقع 5 تا مرحله هست. خیلی ساده است و اگه واقعا اون مراحل رو طی کنیم موفقیت حتمیه. مرحله اول یادگیریه. اینکه الان دارن به ما گوش میدن، تو رو دنبال میکنن، کتاباتو میخونن، شاید پادکست منم گوش میدن، همش یه جوری یادگیریه. ولی فرقش چیه؟ ما کلی آدم میشناسیم که چیزای زیادی یاد میگیرن، اما هیچ وقت تغییر نمیکنن. پس مشکل کجاست؟ اون حلقه گم شده چیه؟ بعد از یادگیری، باید بریم سراغ آزمایش. Experimenting. باید چیزایی که یاد گرفتیم و امتحان کنیم. شاید فردا امتحانش کنی و جواب نده. شاید چهارشنبه امتحانش کنی و عالی جواب بده. شاید یه هفته بعد امتحانش کنی و یکم نتیجهش کمتر بشه. پس امتحان کن. انتظار نداشته باش همه چی همون اول عالی پیش بره. باهاش بازی کن. ازش لذت ببر. بعد از مرحله آزمایش میرسیم به اجرا. Performing. وقتی یه چیزی رو امتحان کردی، یه حس طبیعی میاد سراغت. شروع میکنی به دیدن تأثیرش توی بدنت، توی حالت روحیت. ذهنت وقتی صبح بیدار میشی، یه حس دیگه داره. حالا دیگه لازم نیست همه چی رو با زور و آگاهی کنترل کنی. اونجا دیگه یه حالت نیمه خودآگاه داره و در نهایت همیشه درست قبل از اینکه به یه سطح جدید برسی، یه مرحله تقلا هست. Struggling، یه جور سختی، و بعد از اون میرسی به شکوفایی. برای من تأمل یعنی همین 3 مرحله وسط: آزمایش، اجرا، تقلا. Experimenting، Performing and Struggling. یعنی اینکه یه چیزی رو امتحان کنی، بعد یه قدم بری عقب، از خودت بپرسی آیا میتونستم فقط 1% بهتر انجامش بدم؟ آیا میتونستم 2% متفاوت عمل کنم؟ چی رو باید عوض کنم؟ وقتی وارد این فرایند میشی، کم کم از خود تأمل لذت میبری. تأمل فقط توی فکر نیست. یه جور عمله. یه چیزیه که باهاش امتحان میکنی. اینجا مل رابینز وارد میشه و میگه تا حالا هیچ کس رو ندیده بودم که اینجوری توضیحش بده. عاشقش شدم. خیلی منطقیه. چون راست میگی. خیلی وقتا یه ایده رو میشنویم. فقط یه بار امتحانش میکنیم. اگه اون حس یا نتیجهی که میخواییم رو نده، دیگه ولش میکنیم. و هیچ وقت به این فکر نمیکنیم که شاید باید چند بار امتحانش کنیم. بررسی کنیم. ببینیم چی کار کرد، چی کار نکرد، بعد اصلاحش کنیم. همون چیزی که تو گفتی، آزمایش و بررسی. وگرنه همیشه تو همون نقطه گیر میافتیم. جشتی هم میگه دقیقاً. و قبول داری که حتی چیزایی که سالها انجامشون دادیم، بازم باید دوباره امتحان بشن. اینکه یه چیزی پارسال جواب داده، اصلاً دلیل نمیشه که امسال هم مؤثر باشه. باید این چرخه رو زنده نگه داریم. همین باعث میشه کار برامون زنده و جذاب بمونه و از تکراری شدن نجات پیدا کنه. من عاشق اینم که تأمل رو یه جور عمل بدونم. I love reflection, being in action. مر رابینز هم میگه دوست دارم ازت بپرسم اگه کسی الان واقعا گیجه، نمیدونه قدم بعدیش چیه، حس میکنه گیر کرده، تو دوست داری اون آدم اون لحظه رو چطور ببینه؟ جیشتی هم میگه سوالتو خیلی دوست داشتم، چون گفتی دوست داری اون لحظه رو چطور ببینه؟ به نظرم چیزی که باید یادت بمونه اینه که تو گیر نکردی. تو در واقع داری برای نسخه قدیمی خودت عزاداری میکنی. یه بخشی از وجودت مدتی تموم شده رفته. ولی هنوز یه بخشی ازت هست که دلت براش تنگ شده. هنوز دلت میخواد همه چی مثل قبل باشه. هنوز ته دلت دنبال شرایط قبلی میگردی. و همین چیزاست که داره جلوت رو میگیره. چون ذهنمون میگه زندگی قبلن اینجوری بود یا اینجوری حس میشد. پس ما گیر نکردیم چون نمیدونیم قدم بعدی چیه. ما گیر کردیم چون هنوز یه چیزی که باید رها کنیم و رها نکردیم. توی مکتب ذهن یه جمله قشنگ هست که میگه اون چیزی که جلوت رو گرفته همون چیزیه که هنوز رهاش نکردی. فکر میکنم اگه یکم به این فکر کنیم چی رو هنوز رها نکردیم که داره عقبمون نگه میداره، به چی چسبیدیم که باعث شده حس کنیم گیر افتادیم، این چیزا میتونن یه هویت باشن، یه باور، یه نگرش یا یه عادت. و به محض این که رهاش کنی، به محض این که دستت رو باز کنی و ولش کنی، یهو حس آزادی میکنی. پس چه هویت، چه عادت، چه ذهنیتی، چه انتظاری هست که باعث شده خودت رو عقب نگه داری؟ چیزی که اگه واقعا رهاش کنی، میتونی به سادگی به جلو حرکت کنی. مل رابینز هم میگه، میشه یه مثال بزنی؟ بذار یه سناریو تصور کنی. فرض کن کسی در مقطعی از زندگیشه که یه تغییر بزرگ اتفاق افتاده. مثلا از یه رابطه جدا شده یا فرزندانش بزرگ شدن و از خونه رفتن و حالا در تلاشه تا فصل بعدی زندگیش رو پیدا کنه. شاید شغلش رو از دست داده و حالا با خودش میگه چی کار باید بکنم؟ چه چیزایی هست که آدما بهش چنگ میزنن بدون اینکه بدونن همین چیزاست که داره عقب نگهشون میداره؟ جیشتی هم در پاسخ میگه تمام مثالایی که گفتی کاملا مصداق دارن. وقتی بچه‌هات رو بزرگ کردی و حالا از خونه رفتن، بخشی از تو هنوز دلتنگ انرژیه که زمانی خونه با حضور اونها داشته. و حالا تمام روزت صرف مرور خاطرات گوشه کنار خونه میشه. یه نگاه به این گوشه میکنی، یادت میفته بچه‌ت اونجا بازی میکرد. یه نگاه به اون گوشه میکنی، شام کریسمس یادت میفته. و مدام خودت رو با هویتی محاصره کردی که دیگه وجود نداره. برای همین هم نه وقت داری، نه انرژی و نه حتی حضور ذهن تا بتونی درباره مرحله بعدی فکر کنی. چون هنوز بخشی از وجودت درگیر اون گذشته است. یا مثلا بعد از تموم شدن یه رابطه مدام به عکسایی نگاه میکنی که با هم رفته بودین سفر. به عکسای قرار اولتون نگاه میکنی، به خاطرها نگاه میکنی، شاید یه تیکه لباس یا یه شی توی خونه یا هر چیز دیگه‌ای که هنوز دورت هست. تو ذهنت انگار هنوز تو اون رابطه ای. و این دقیقاً یعنی چسبیدن به چیزی که دیگه به زندگی فعلی تعلق نداره. بچه‌هات رفتن سر دانشگاه یا دارن نامزد میکنن. همسر سابقت وارد رابطه جدیدی شده یا تنهاست، اما جلو رفته. واقعیت زندگی جلو رفته. اما تو هنوز به اون تکه لباس، اون خاطره، اون عکس یا هر چیز دیگه‌ای چسبیدی و همین تو رو در جا نگه داشته. سوال من از همه اینه. اون چیز برای تو چیه؟ چی رو هنوز رها نکردی؟ اصل موضوع همینه. ما فکر میکنیم گیر کردیم چون نمیدونیم قدم بعدی چیه. نه، ما گیر کردیم چون هنوز چیزی از گذشته رو رها نکردیم. به محض اینکه رهاش کنیم، خودمون رو به جلو پرتاب میکنیم. تا حالا برات پیش اومده که محکم به چیزی چسبیده باشی؟ و وقتی رهاش میکنی، ناگهان احساس شتاب و حرکت پیدا میکنی. این حس حرکت و شتاب از این نمیاد که دقیقاً بدونی مقصدت کجاست. از این میاد که با خودت رو راستی و میدونی که دیگه نمیخوای اینجا بمونی. و این خیلی مهمه. چون خیلی از آدما صرفاً چون نمیدونن قدم بعدیشون چیه، در همون وضعیت فعلی میمونن. و من همیشه میگم اگه بتونی با خودت صادق باشی و بگی دیگه از حس و حال فعلی زندگیم خوشم نمیاد، در واقع همین حالا هم داری به سمت مسیر جدید حرکت میکنی، چون داری از چیزی که دیگه جواب نمیده فاصله میگیری. مل رابینز اینجا باز وارد میشه و میگه یه مثال دیگه هم برات دارم، چون چیزی که الان گفتی واقعا درخشان بود. تو یه توانایی فوق‌العاده داری جی. این که بتونی خرد، فلسفه و روانشناسی رو طوری بیان کنی که نه تنها الهام بخش باشه، بلکه اونقدر بدیهی به نظر برسه که با خودم میگم چطور خودم نفهمیدم؟ و خب، یه جورایی خودم رو بابتش سرزنش میکنم. اما یه مثال دیگه دارم درباره همین حس گرفتاری یا درجا زدن. چون آدمای زیادی هستن که درونشون جوهره هنری وجود داره. چه کسی که میخواد کانال یوتیوب را بندازه، یا کسی که میخواد خواننده بشه، یا کسی که دوست داره خودش رو تو شبکه‌های اجتماعی ابراز کنه، یا کسی که صرفاً میخواد یاد بگیره چطور برند شخصیش رو بهتر معرفی کنه. اما در برابر اینکه خودش رو به طور علنی عرضه کنه، یه مقاومت درونی شدیدی داره. تو این چارچوبی که از چنگ زدن به گذشته و عزاداری برای نسخه قبلی خودت صحبت می‌کنی، اگه کسی داره فعالانه با میل درونی خودش برای شروع فصل جدیدی مقابله می‌کنه، چه تو راه اندازی کسب و کار، چه یوتیوب، چه اجرای زنده یا هر چیز دیگه، اون چیزی که داره بهش چنگ می‌زنه چیه؟ جیشتی در پاسخ میگه هویت، آیدنتیتی، و البته اعتباری که اون هویت براش ساخته. یعنی مثلا با خودت میگی من یه معلمم، نمیتونم تولید کننده محتوای شبکه‌های اجتماعی بشم. من یه معلمم، دوستان منو اینطور میشناسن، دانش آموزامم همینطور، پدر و مادرم، بچه‌ام، همه همین هویت رو از من دارن. چطور ممکنه هم یه معلم باشم هم یه تولید کننده محتوا در شبکه‌های اجتماعی؟ امکان نداره. من چی برای ارائه دارم؟ یا من یه پرستارم و همه ی آدم‌های اطرافم منو به همین عنوان میشناسن. حالا اگه یه پادکست ضبط کنم همه میپرسن این دیگه چی داره برای گفتن؟ میخواد به دنیا چی یاد بده؟ یا من یه مامانم، نمیتونم هم مادر باشم هم یه فروشگاه توی تیک تاک داشته باشم. اصلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم. من که مدرسه کسب و کار نرفتم، هیچی از تجارت نمیدونم. اینه کاری که میکنی. و دلیل واقعیش اینه که دایره اجتماعی ما اون موقعیت فعلیمون رو تایید کرده یا دست کم باهاش کنار اومده. همه اطرافیانمون میدونن اون هویت یعنی چی، باهاش آشنا هستن. همین که کاری بکنی که اونا نفهمنش یا براشون آشنا نباشه، ترس برات میداره از این که دیگه دوستت نداشته باشن. و همین که فکر میکنی ممکنه به خاطر درک نکردن کارت دوستت نداشته باشن، قید کاری که عاشقشی رو میزنی. چون با خودت میگی اگه قراره منو اشتباه بفهمن، اگه قراره دوستم نداشته باشن، پس ولش کن. راستش الان کلی از دوستای من هستن که واقعا از ضبط یه ویدیو میترسن، چون از قضاوت دوستای خودشون وحشت دارن. آدما واقعا از قضاوت دنیا نمیترسن. معمولا نگران کامنت‌های بعد از چند سال تولید محتوا نیستن. چیزی که بیشتر از همه اذیتشون میکنه نگاه آدمای دور و برشونه. و تنها راه رها شدن از این ترس اینه که یه هویت جدید درون خودمون بسازیم. یه درک تازه از خود. اینکه من میتونم هم معلم باشم، هم تولید کننده محتوا، هم پرستار باشم، هم پادکستر، هم مادر باشم، هم صاحب کسب و کار آنلاین. میتونم دو نقش متفاوت رو همزمان داشته باشم. و اصلاً نیازی به اجازه هیچ کس ندارم. تازه، وقتی موفقم بشی، بازم ممکنه دیگران درکت نکنن. پس اصلاً قرار نبوده دیگران تو رو درک کنن. از اول هم فقط باید روی چیزی تمرکز میکردی که عاشقش هستی.
As soon as we do something that people don't understand, we're scared that they're not going to like us. And as soon as we think they're not going to like us for doing something they don't understand, we leave behind what we love. Because we say, well, I can't do it if they're going to misunderstand me. I can't do it if they're going to dislike me. I have so many friends right now, Mel, honestly, that are scared to put out a video because they feel the pressure from their own friends. People are not feeling pressure from the world. People are usually not worried about the comments that will come many years into being a creator. It's the people around us that we're most worried about. And so the only way we let go of that is recognizing and building this identity and insight that I can be a teacher and a creator. I can be a nurse and a podcaster. I can be a mom and own an online business. I can be two things at once, and I don't need anyone else's permission. And by the way, when I pull it off, even then they won't understand. So it was never about them understanding. It was always about me focusing on what I love.
میل رابینز میگه من خودم تا حالا کلی تغییر شغلی داشتم. رزومم رزومه نیست. بیشتر شبیه یه داستان ماجراجویی انتخاب کن شده. تو هم در مسیر شغلیت کلی پیچ و تاب و تغییر داشتی. از دانشگاه رفتی سراغ یه شغل بزرگ تو شرکت مشاوره. بعد وارد مسیر آموزش‌های معنوی شدی و راهب. بعدش هم ناگهان یه جور بیداری درونی پیدا کردی. اپیفانی. تو هر کدوم از این لحظه ها همون فشاری که قبلن گفتی وجود داشت. اون نقطه‌ای که باید تصمیم بگیری که دیگه این سبک زندگی با من جور نیست. و تو همیشه اون چرخش رو انجام دادی. میتونی یه مروری سریع به چند تاشون داشته باشی؟ برای اینکه کسی که داره گوش میده بفهمه که واقعاً تو هر لحظه از زندگی فقط یک تصمیم با تغییر کامل مسیرت فاصله داری. و یک کم هم بگو وقتی از اون مقاومت ها میاد سراغت چی باعث میشه عقب نشینی کنی؟ جی شتی در پاسخ میگه مثلا این فکر که من که نمیتونم شغل و مشاورم رو رها کنم. مرسی که اینو گفتی. به نظر من همه باید یاد بگیرن که یه ترک کننده حرفه‌ای بشن. Professional quitter. کسی که شجاعت ترک موقعیت‌های اشتباه رو داره. یعنی باید تو رها کردن واقعاً حرفه‌ای بشیم. وقتی دارم به حرفام فکر میکنم، یاد زمانی میفتم که تصمیم گرفتم راهب بشم. تقریباً هیچ کس اطرافم نمیفهمید چرا. وقتی تصمیم گرفتم از صومعه بیام بیرون، مانستری، باز هم تقریباً همه گیج شده بودن. بعدش تصمیم گرفتم وارد مشاوره بشم. در حالی که تازه راهب بودم، همه گفتن چرا؟ وقتی تصمیم گرفتم شغل موفقم در شرکت مشاوره رو ول کنم تا ویدیو بسازم، گفتن برای چی این کار رو میکنی؟ بعد که اون ویدیوها موفق شدن و خواستم یه پادکست راه بندازم، 3 شرکت تولید پادکست بهم گفتن جی، مردم فقط 4 حاضرن به حرفات گوش بدن. هیچ کس 1 نمیمونه. پادکست راه ننداز. ولی با این حال پادکست رو راه انداختم. و به لطف میلیون ها نفری که به ما گوش دادن و پشتمون بودن، اون پادکست موفق شد. من همیشه به مردم گوش میدم، نه به مدیرهای اون اتاقهای رسمی. بعدش خواستم یه کتاب منتشر کنم. رفتم سراغ ناشرها. 14 تا از 17 تا انتشارات گفتن اسمش رو نذار مثل یک راهب فکر کن. Think like a monk. چون هیچ کس نمیخواد مثل یک راهب فکر کنه. 5 سال بعد اون کتاب میلیون‌ها نسخه فروخت. باز هم به لطف مردم. نه اون آدم‌های توی جلسه ها. چرا همه اینا رو دارم تعریف میکنم؟ چون من هیچ وقت دقیق نمیدونستم قراره چی بشه. نه اینکه یه تصویر واضح از آینده داشته باشم. نه اینکه وقتی از صومعه بیرون اومدم میدونستم قراره اینجا باشم. یا وقتی پادکست رو راه انداختم بدونم که قراره به کجا برسه. و میخوام این ذهنیت رو از ذهن مردم بندازم بیرون که اگه همه چیز رو دقیق برنامه ریزی نکرده باشی نمیتونی قدم اول رو برداری. فکر نمیکنم حتی یک بار هم از قبل میدونستم زندگیم قراره کجا بره. پس این فکر که باید همه چیز رو از قبل بدونی بزرگترین دروغیه که بهمون گفتن. این باور که اگه چشمنداز روشن نداری نمیتونی شروع کنی. اصلاً چطور ممکنه کسی همه مراحل رو از قبل بلد باشه؟ یه نفر رو به هم نشون بده، یکی که تحسینش میکنی، که بتونه بگه من با دقت تک تک قدم‌ها رو از اول میدونستم. هیچ کدوم نمیدونستن. فقط اون قدم اول رو برداشتن. و به نظرم اون چیزی که واقعاً ما رو عقب نگه میداره همینه. این که فکر میکنیم باید همه چیز رو بدونیم تا فقط یه کار بکنیم. مر رابینز اینجا وارد میشه و میگه اما اون یه کار چیه؟ فکر میکنم تا وقتی این معمای زندگی رو برای خودت حل نکرده باشی آدم رو گیج میکنه. جشتی هم در پاسخ میگه دقیقاً مثل اینه که نمیتونی به کسی توضیح بدی ازدواج چه حسی داره تا وقتی که خودت تجربهش نکرده باشی. نمیتونی به کسی توضیح بدی که بعضی چیزا چقدر به طرز شوکه کننده ای سادن تا وقتی که یاد نگرفته باشی چطور از مقاومت درونی خودت عبور کنی. مقابل چیزهایی که بهشون علاقمندی، کنجکاوی داری یا دوست داری امتحانشون کنی. اینجا مل رابینز میگه خب برای کسی که حتی تا حالا هیچ وقت به امکان دیگه ای توی زندگیش فکر نکرده. بیرون از مشاوره، بیرون از جایی که الان توشه، بیرون از رشته دانشگاهیش یا شهری که توش زندگی میکنه، اون اولین قدم چیه؟ و اگه حتی ارتباطی با حس کشش به سمت چیزی جدید نداشته باشی، راهی هست که بتونی اون حس رو در خودت شناسایی کنی؟ چون فکر میکنم این یکی از همون کارهاییه که تو برای مردم انجام میدی. بهشون کمک میکنی تا چشمنداز بزرگتری برای خودشون ببینن. خیلی طول کشید تا از حالت صرفاً بقا و فقط پرداخت قبض‌ها و گذروندن روز برسم به این که بفهمم یه جور دیگه هم میشه از خواب بیدار شد و به نشونه‌ها و انرژی‌هایی که آدم رو به جهات مختلف میکشن وصل بشم. چون فکر میکنم وقتی میگی فقط لازمه یه قدم برداری منظورت همینه. جشتی هم میگه دقیقاً. و اگه بخوام کاملاً عملی و سادش کنم، اون قدم اول اصلاً درباره عاشق یه چیز جدید شدن یا پیدا کردن مسیر دیگه نیست. مسئله اینه که باید تمام چیزایی که میتونی از موقعیتی که الان توش هستی استخراج کنی و یاد بگیری. مرامیز اینجا میگه اما من نمیخوام این کارو بکنم. چون از جایی که توش هستم متنفرم. جشتی هم میگه موضوع همینه. تو میتونی از جایی که هستی متنفر باشی و هنوزم تمام مهارت‌هایی رو که برای آیندت لازمه به دست بیاری. من وقتی مشاور بودم میدونستم که نمیخوام تا آخر عمر مشاور بمونم. ولی مهارت‌های فوق‌العاده‌ای از مشاوره یاد گرفتم که امروز خیلی به دردم میخورن. مثل مذاکره، نگوشیشن، ارتباط مؤثر، کمیونیکیشن، ارائه، پریزنتیشن و ارتباط با مشتری، کلاینت ریلیشنشیپ. مهارت‌های زیادی وجود داشتن. اگه توی مدرسه کار می‌کنی، قول میدم که کلی مهارت همونجا هست که می‌تونی یاد بگیری. و وقتی یادگیری رو شروع می‌کنی، همون جایی که ازش متنفر بودی تبدیل میشه به سکوی پرتاب مرحله بعدی زندگیت. مر رابینز میگه آیا یه تغییری تو طرز فکر هست که بتونیم بهش بچسبیم؟ چون خودم بارها شده که صبح از خواب بیدار شدم و گفتم اصلا دلم نمیخواد پامو توی اون محل کار بذارم. آیا تغییری توی ذهنیت وجود داره که تجربه‌مون رو از اون موقعیت عوض کنه؟ اون تغییر ذهنیت چیه؟ جی شتی هم در پاسخ میگه اگه قراره هر روز 8 یا 9 ساعت سر کار باشی، خیلی بده که با ذهنیتی بری که مدام به خودت بگی از اینجا بدم میاد، نمیخوام اینجا باشم، فقط منتظرم تموم شه. چون داری اون 9 ساعت از روزت رو هدر میدی. وقتی که میتونه صرف ساختن مرحله بعدی بشه. پس اون تغییر ذهنیت اینه. من از اینجا متنفرم و اینو میپذیرم. خودمو گول نمیزنم. اما هر چیزی که ممکنه از این موقعیت یاد بگیرم، یاد میگیرم. چون این هم بخشی از داستان منه. و اتفاقاً بخش قدرتمندی از داستانه. چون این قسمت داستان رو زیباتر میکنه. من از جایی که ازش بدم میاد یاد میگیرم و هر چی در توانم ازش برداشت میکنم. این تغییر ذهنیت یعنی چطور میتونم یه جای زجرآور پر از درد یا حتی رنج رو تبدیل کنم به سکوی پرتاب. و ناگهان میبینی داری به محل کارت میری و با خودت میگی این یه پله است. این همون جاییه که من ازش بلند میشم. نه جایی که توش زندونیم. و به نظرم این همون تغییریه که آدم ها باید انجام بدن. چون اگه همیشه دنبال معنا و پیشرفت خارج از کار باشی، نهایتاً فقط 2-3 ساعت شب فرصت داری. یا اگه خوش شانس باشی 1 ساعت بعد از اینکه ظرفا رو شستی و بچه‌ها رو خوابوندی. پس چرا همون 8 یا 9 ساعت رو صرف یادگیری مهارت، ساختن اعتماد به نفس و تقویت امنیت درونی نکنی؟ مر رابینز اینجا میگه یه چیزی که تو حرفات میشنوم اعتماده. Trust. چون خیلی وقتا حداقل برای من وقتی احساس گیر افتادم میکردم یه حس شدید داشتم که انگار توی یه جای اشتباهیم و این خودش باعث مقاومت میشه. ولی چیزی که تو گفتی اینه که اگه قراره اینجا باشم پس هر چی میتونم ازش در میارم. چون به این اعتماد دارم که همین کار کمکم میکنه مسیر بعدیمو پیدا کنم. جی شتی هم دوباره میگه یه کتاب فوق‌العاده هست که میگه ما واقعاً هدفمون رو از طریق نمونه برداری پیدا میکنیم. وقتی به واژه نمونه برداری فکر میکنم، معنایی که براش قائلم اینه. جمع آوری و اتصال. Collecting and connecting. تو داری در هر کاری که انجام میدی، داستانها، تجربه‌ها، مهارت‌ها، ایده‌ها رو جمع میکنی، و یه روزی بعد از سالها جمع‌آوری اون نقطه‌ها رو به هم وصل می‌کنی. تمام اون مهارت‌ها، تمام اون تجربه‌ها و همون جاست که همه چیز سر جاش می‌افته. اما اگه از اول چیزی جمع‌آوری نکرده باشی، چیزی برای وصل کردن هم نداری. موضوع این نیست که باید چیزی رو کشف یا پیدا کنی. موضوع جمع کردن در طول مسیره. تو تیکه های کوچیکی مثل پازل جمع میکنی و یه روز همه رو میریزی روی زمین، شروع میکنی به چیدن و میبینی همشون با هم جور در میان. و اون لحظه با خودت میگی خدای من نمیتونم باور کنم که اینا به هم وصل شدن. وقتی به گذشتم نگاه میکنم میبینم من به همون اندازه که مشاور بودم راهب بودم و به همون اندازه هم یک فعال رسانه‌ای. همه اینها بخش های ارزشمند منن و این ما رو میرسونه به همون نکته‌ای که قبلا گفتم. من نمیتونم هم پرستار باشم هم تولید کننده محتوا، یا نمیتونم هم این باشم هم اون. ولی میتونی، چون اون ترکیب قدرت منحصر به فرد توه. همون سوپر پاور. سوپر قدرت تو اینه که همون گذشته رو داشتی و هم الان رو. و مهم نیست بخوای یا نخوای، تو همین الان هم اون چیزا هستی. و شاید اصل ماجرا همینه، اینکه تو همین الان هم اون چیزا هستی و و برای همینه که وقتی تو فصلی از زندگیت هستی که تموم شده، احساس سنگینی و گیر افتادن می‌کنی. وقتشه که بری سراغ مرحله بعدی. مرحله‌ای که در واقع همین حالا هم جزئی از توه. و دلیل این که می‌دونی اون چیز درون تو هست، اینه که یه کشش واقعی بهش حس می‌کنی. کششی به ساختن ویدیوهای یوتیوب یا برگشتن به تحصیلات تکمیلی یا وارد شدن به یه رابطه جدید. و به نظرم همه اینا برمیگرده به سیستم آموزشی، جایی که از ما خواسته شد فقط یه چیز رو انتخاب کنیم. کل زندگیمون یاد گرفتیم که باید یه چیز خاص رو برای همیشه انتخاب کنیم. ما اینطوری تربیت شدیم. وقتی بچه ای، درسات محدودتر میشن. میری دانشگاه، یه رشته انتخاب میکنی. تمرکز میکنی روی یه مسیر. فکر میکنی باید همون رو تا آخر عمر ادامه بدی. ولی وقتی 3 سال اون مسیر رو میری، بعدش میگی من دیگه نمیخوام اینو ادامه بدم. این اون چیزی نیست که فکر میکردم. اما کل زندگیت بهت گفتن فقط یه نقش میتونی داشته باشی. باید فقط یه مسیر رو انتخاب میکردی. برای همین اینقدر درگیر این شدیم که عنوان شغلیمون فقط باید یه چیز باشه. باید بتونیم بگیم من یه وکیلم، حسابدارم، پزشکم، پرستارم، معلمم یا مامانم. ولی نمیتونم بگم 3 تا نقش دارم چون اون پیچیده است. اما به همون این باور رو خوروندن که تو همون عنوانی، تو یه مدیر هستی یا مدیر ارشد و بعد حس بهتری داری، یا مدیر اجرایی و حس موفقیت بیشتری میکنی، اما فقط حق داری همون باشی، نمیتونی چیز دیگه ای هم باشی. برای همین من عاشق اینم که توی بیو اینستاگرام بعضیا میبینم مینویسن اول از همه مامانم، بعدش مدیر اجراییم یا یه چیزایی از این دست. واقعا خوشحالم که بعضیا دارن با این مفهوم بازی میکنن، چون همین اجازه رو به خودمون دادن چیزیه که بهش نیاز داریم. مر رابینز هم اینجا وارد میشه، میگه خب جی، تفاوت بین هدف پرپس و اشتیاق پشن چیه؟ ما تو فهمش چی رو اشتباه متوجه میشیم؟ جی شتی هم میگه اشتیاق چیزیه که بهت انرژی میده، اون چیزیه که بهت شادی میده، کاریه که وقتی انجامش میدی هیجان زده و پرشور و سرحال میشی. برای من اشتیاق یعنی مطالعه، یادگیری، ترکیب کردن اطلاعات. میتونم یه آخر هفته رو توی غار کتابام بگذرونم، بیرون نیام، نوت برداری کنم و بخونم. این یکی از بزرگترین اشتیاقهای زندگی منه. اما هدف زمانی معنا پیدا میکنه که اون اشتیاق رو در خدمت دیگران به کار بگیری. اگه اشتیاقت هیچ بودی از خدمت به دیگران نداره، اگه ازش استفاده نمی کنی تا زندگی کسی بهتر بشه، اگه ازش برای آموزش یا ایجاد تأثیر استفاده نمی کنی، اون دیگه هدف نیست. بذار یه مثال بزنم. فرض کن یه عکاسی و بزرگترین اشتیاق توی دنیا عکاسیه. عاشق پیدا کردن لوکیشن های خاص، عاشق ثبت احساسات انسانی، عاشق ثبت خاطرات برای آدم ها. همین که شروع کنی به انجامش برای دیگران، اون تبدیل میشه به هدف. همین شد تعریف ما از هدف و اشتیاق. همینقدر ساده. لازم نیست بری دنبال کار خیریه یا عکس گرفتن و پخش رایگانش. همین که شروع کنی به ثبت لحظه ها با نیت خدمت، اون خودش خدمت محسوب میشه. یه مطالعه فوق‌العاده هست در مدرسه مدیریت ییل که من عاشقشم. سال 2019 رفتن تا سخت‌ترین شغل آمریکا رو بررسی کنن. شغلی که انتخابش کردن نظافتچی بیمارستان بود، چون باور داشتن این افراد نه تنها باید ملحفه‌ها و بالش‌ها و کف و توالت و ظرف‌ها رو بشورن، بلکه بعد از مرگ بیمارها باید تمیزکاری کنن. یعنی شغلی بسیار سنگین از لحاظ روانی. مثلا تازه توالت رو تمیز کردی، میری بیرون، دوباره باید برگردی و تمیزش کنی. اینجوری نیست که یه بار انجام بشه و تموم شه. اونا رفتن با این نظافتچی ها مصاحبه کردن و پرسیدن که کارشون چیه؟ نظافتچی ها گفتن ما کارگر ساده ایم. خودشون اینو گفتن. گفتن توالت، ظرف، کف، این چیزا رو میشوریم. ولی بعد یه گروهی رو پیدا کردن که خودشون رو اصلا نظافتچی نمیدونستن. اونا خودشون رو شفابخش و مراقب می دونستن. Healers and Carers. این گروه دقیقاً همون ساعتها رو کار می کردن. همون شیفتها، همون بیمارستانها، با همون حقوق. ولی شادتر بودن، هدفمندتر بودن و پربازدهتر. پرسیدن چرا به خودتون میگین شفابخش؟ و جوابشون ذهنمو منفجر کرد. هر بار بهش فکر میکنم واقعا احساساتی میشم چون خیلی قدرتمنده. گفتن ما باور داریم که یک بیمارستان تمیز بخش ضروری از فرایند بهبود بیماره. وقتی بیمارستان تمیز باشه، مردم در سخت‌ترین شرایط زندگیشون عزت نفس بیشتری دارن. باور داریم وقتی بیمارستان تمیزه، خانواده بیمار وقت بیشتری کنارش میمونه، چون فضا تمیز و قابل تحمل تره. اطراف تخت بیمار جمع میشن. گفتن ما باور داریم تمیزی بیمارستان بخشی از درمانه. پس چطور میتونیم خودمون رو چیز دیگه‌ای ببینیم؟ نکته‌ای که تو این ماجرا خیلی دوست دارم اینه که ایمی و تیمش برای این پدیده یه اصطلاح ساختن. شکل دهی به شغل. جاب کرافتینگ. یعنی تجربه کار رو نه شغل، نه دلیلش، بلکه احساسی که نسبت بهش داری تعیین میکنه. مسئله فقط این نیست که چی کار میکنی. حتی مسئله این نیست که چرا اون کار رو میکنی. مهم اینه که چه حسی بهش داری. تو چه حسی نسبت به کاری که انجام میدی داری؟ اونا همشون حس میکردن کاری که میکنن بخشی جدایی ناپذیر از روند درمانه. و همین حس تمام تجربهشون رو تغییر داده بود. یه جمله فوق‌العاده از ویندایر هست که میگه وقتی طرز نگاهت رو به چیزا تغییر بدی، خود اون چیزا هم تغییر میکنن. و من واقعا باور دارم که این دقیقاً کاریه که الان از ما خواسته میشه. وقتی حس میکنی گیر افتادی، شاید نتونی چیزای اطرافتو عوض کنی، اما میتونی نگاهت رو به اون چیزا عوض کنی. و همون موقع همه چی شروع میکنه به نفع تو تغییر کردن. مر رابینز اینجا وارد میشه میگه این بهترین تعریف از هدف بود. و در این حال کاملا در دسترسه. دلم میخواد حتما وقتی داری به حرفای جیشتی گوش میدی و با ما وقت میگذرونی این تعریف رو با خودت ببری. چون حتی وقتی احساس گیر افتادن داری یا ذهنت خیلی شلوغه، بازم خیلی راحته که چیزای کوچیکی رو تو زندگیت پیدا کنی که بهت انرژی میدن. مثلا مثل جی، کتاب‌ها یا برای من باغبونی، گل‌ها، آشپزی یا وقت گذروندن با خانواده. من عاشق اینم که مردم رو بخندونم. بهم انرژی میده. عاشق بیرون بودنم، عاشق یادگیریم. و وقتی همین چیزا رو که ذاتاً بهت انرژی میدن کمی بیشتر در زندگیت وارد کنی، حالتو بهتر میکنه. وقتی راهی پیدا میکنی که همون منابع انرژیت رو در خدمت دیگران به کار بگیری، اون وقتیه که وارد مسیر کشف دلیل حضورت روی زمین میشی و زندگیت رو با هدف همراستا میکنی. توی اون مثالی که زدی، این که آدم ها حس میکنن بخشی از یک روند مراقبتی هستن، باعث میشه حتی توی سخت‌ترین شغل دنیا هم حس معنا پیدا کنن. جیشتی هم میگه دقیقاً، برای همین این مثالو زدم. چون ممکنه اون آدم ها اصلاً علاقهی به تمیزکاری نداشته باشن، ولی راهی پیدا کردن که جور دیگهی به کارشون نگاه کنن. و در ادامه چیزی که گفتی مل، من با یکی از اعضای تیمم درباره این موضوع صحبت می‌کردم. اون گفت که مادرش واقعاً نمی‌دونست هدفش چیه. ازش پرسیدم اشتیاق مادرت چیه؟ گفت بزرگترین لذت مادرم اینه که سفر خانوادگی برنامه‌ریزی کنه. و حالا مادرش شروع کرده به برنامه‌ریزی سفر نه فقط برای خانواده خودش، بلکه برای دوستان خانواده و زوج‌ها و دیگران. و این الان شده هدف زندگیش. هدف الزامی نداره که چیز بزرگی باشه که بخوای زندگی میلیون ها یا میلیارد ها نفر رو تغییر بدی. البته اگه بتونی این کارو بکنی عالیه. اما هدف به معنای مقیاس نیست. به تعداد آدم هایی که بهشون خدمت میکنی ربطی نداره. به بزرگ بودن کار ربطی نداره. هدف الزاماً نباید شغل تو باشه. لزومی نداره کاری باشه که آرزو داری هر روز انجامش بدی. هدف فقط یعنی استفاده از اشتیاقت در خدمت دیگران. حتی در کوچکترین و ساده ترین شکل ممکن. و همین برات کلی شادی میاره. و مهمتر این که حس تایید و دیده شدن. ما همه دلمون میخواد که دیده بشیم. هممون دنبال تاییدیم. و دلم میخواد اینو عادی سازی کنم. چون خیلی ها بابت این حس احساس گناه دارن. ولی همه ما نیاز داریم که خواسته بشیم. نیازمند باشیم و دوست داشته بشیم. این بخشی از انسان بودنه. مشکل فقط زمانی پیش میاد که برای به دست آوردن این تایید تبدیل به کسی بشی که نمیخوای باشی یا کاری بکنی که واقعا علاقه‌ای بهش نداری. در حالی که وقتی به خاطر استفاده از اشتیاقت در خدمت به دیگران تایید میگیری، هیچ احساسی بهتر از اون نیست. مل رابینز اینجا دوباره وارد میشه و میگه میخوام یه مثال بزنم. چون احساس میکنم یکی از اشتباهاتی که سالها در مسیر کشف هدف زندگی مرتکب میشدم این بود که فکر میکردم هدف باید یه چیز مشخص باشه. در حالی که در واقع همه چیزه. وقتی به یه جای جدید نقل مکان کردیم یادم احساس گیر افتادن داشتم. وارد یه فصل جدید شده بودم. تنها بودم و باید کلی دوست جدید پیدا میکردم و جامعه تازه‌ای میساختم. تو همون شرایط بود که با یه زن گلکار آشنا شدم. گلاش محشر بودن. آخر تابستون و شروع پاییز بود. یخبندون داشت شروع میشد و گلاش که عمدتاً داهلیا بودن باید کنده میشدن. یه مزرعه کامل پر از گل در حال نابودی بود. و یه حس اندوه عجیبی به هم دست داد. چون گلا به هم انرژی میدن. رفتم دنبال کسی که این گلا رو پرورش داده و فهمیدم که اون شخص مشکل سلامتی داره. پس من یه گروه از زنهایی که تازه باهاشون آشنا شده بودم و جمع کردم تا کمک کنیم ریشه های گل رو از خاک در بیاریم. این یه مثال بود که هیچ ربطی به شغل نداشت. جیشتی هم میگه درسته. هیچ ربطی به مأموریت زندگیت یا تمام کارهایی که برای شغلت میکنی نداره. این فقط یه مثال کوچیکه از اینکه چطور میتونی چیزی که بهت انرژی میده و با هویت واقعی تماهنگ رو در خدمت کسی به کار بگیری. دارم به همسرم فکر میکنم، رادی. وقتی رادی تازه با من به آمریکا اومده بود، نمیتونست اینجا کار کنه چون ویزای همسر داشت و باید کلی مراحل قانونی طی میشد. اون زمان رادی نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز نبود. اون نقش یه بخش جدید و خیلی متأخر از زندگیشه. همیشه عاشق آشپزی بود. از همون اول که باهاش آشنا شدم توی آشپزی فوق‌العاده بود. میرفت تو برنامه‌های توزیع غذا تو محله‌ها شرکت می‌کرد، با مردم صحبت می‌کرد، دنبال راه‌هایی می‌گشت که بتونه کمک کنه. قبل از اینکه اصلا محتوایی بسازه، اون بیرون مشغول خدمت بود و همین کارا بود که بهش اعتماد به نفس داد. باعث شد باور کنه که میتونه انجامش بده. حتی وقتی کسی بهش گفت میخوای کار کیترینگ انجام بدی؟ گفت نه. نمیخوام این کارو به شکل تجاری انجام بدم. اون آشپزی رو به عنوان یک عمل عشق و خدمت میبینه. اگه بیای خونمون دلش میخواد برات آشپزی کنه چون دوستت داره. این کاریه که ازش لذت میبره. دلش میخواد برای کسایی که نیازمندن غذا درست کنه. در واقع نمیخواد کسی بهش بگه میتونی 20 وعده از این غذا درست کنی؟ اونجوری لذت نمیبره. و این نشون میده که هدف زندگیت لازم نیست شغلت باشه. لازم نیست بزرگ باشه. لازم نیست برات دنبال کننده بیاره. لازم نیست با شبکه‌های اجتماعی همراه باشه. حتی بهتره که اول بدون هیچ کدوم از اینا شروع کنی. چون اونطوری اعتماد به نفس، عزت نفس و شادی بیشتری به دست میاری. و اگه یه روز بخوای وارد اون فضاها هم بشی، همه چی طبیعی اتفاق میفته. همه چی نتیجه اون انرژی مثبتیه که از درونت میاد. همون انرژی که من از رادی دیدم. مل رابینز اینجا وارد میشه میگه رادی اون کارو شروع کرد تا خودش رو از یک دوره سخت بیرون بکشه. دوره‌ای که حس می‌کرد گیر کرده و داشت به مکان جدیدی منتقل می‌شد. پس خیلی مهمه که بفهمیم مسئله اون چیزی نیست که توی ذهنت تصور میکنی. مسئله انرژیه. انرژیی که در درونت هست و توانایی تغییر نگرش و اعتماد به این که اگه اون انرژی مثبت رو در خدمت دیگران به کار بگیری، همیشه تو رو به جایی هدایت میکنه که باید بری. خیلی‌ها به ما میگن ولی من نمیدونم از چی خوشم میاد. نمیدونم چی به هم انرژی میده. جی شتی هم میگه امروز اینو زیاد میشنوم. خیلی‌ها میگن نمیدونم چی به هم انرژی میده. حس میکنم بی‌حسم. اینا فکر میکنن باید دنبال یه نور درخشان عظیم از انرژی بگردن. ولی در واقع اون انرژی یه صدای خیلی کوچیکه. اونقدر نادیده گرفته شده که دیگه مثل فریاد ظاهر نمیشه. یه نجواست. یه صدای آروم که فقط میگه اینو امتحان کن. برو دنبالش. اون صدای کوچیک همون ندای درونیه. ما فکر میکنیم ندا یه چیز خیلی عظیمه. یه علامت واضح از آسمون. ولی نشونه‌ها خیلی کوچیکن. نشونه‌ها در واقع همون زمزمه‌هان، اون صداهای آروم. و اگه فقط بهشون گوش بدی، ممکنه همون صدای کوچیکی توی ذهنت باشه که میگه تو عاشق برنامه‌ریزی تولدی. چرا امسال چند تا جشن تولد دیگه برگزار نمی‌کنی؟ یا مثلا تو واقعاً تو برنامه‌ریزی مراسم خوبی. چرا به دوستت تو برنامه ریزی عروسیش کمک نمی کنی؟ یا تو نوشتن خیلی خوبی. چرا هر روز یه جمله یا نقل قول نمی نویسی؟ همینه اون صدای کوچیک. پس فقط دنبال اون نجوا برو. مل رابینز اینجا میگه به نظرت اگه به گذشته زندگیمون نگاه کنیم اونم میتونه بهمون نشون بده که چی بهمون انرژی میده؟ به نظرم یه نکته خیلی مهمه. الان تو زمانی زندگی می‌کنیم که تحقیقات نشون میده بیش از 80% مردم دچار استرس مزمن هستن. Chronic stress، احساس بی‌حسی، numbness، خیلی رایجه. و شاید نشونه ای از سلامت روانی باشه. چون دنیای اطرافمون اینقدر آشفته و طاقت فرسا شده، پس تایید این حس کاملا طبیعیه. و حتی اگه کسی به درون خودش برگرده و هنوز چیزی احساس نکنه، آیا کار دیگه‌ای هست که پیشنهاد بدی؟ برای کسی که میگه من اینقدر خستم که دیگه خودم رو هم نمیشناسم. جیشدی در پاسخ میگه قول میدم و اینو جدی میگم و میخوام همه اینو عمیقاً درک کنن. تو همین حالا در چیزی موفق هستی. فقط اونقدر برات آسونه که دیگه اسمش رو موفقیت نمیذاری. یه چیزی هست که بی زحمت ازت برمیاد. شاید دانشگاه رو با نمره‌های عالی تموم کردی. شاید بچه‌هات رو به بهترین شکل ممکن بزرگ کردی. شاید همیشه توی کار حامی همکارات بودی. تو همین حالا هم تو چیزی فوق‌العاده موفقی. فقط چون برات طبیعیه، حس نمی‌کنی که مهارته. پس به گذشتت نگاه کن. همه اون چیزایی که با زیبایی و درستی انجام دادی. به دوستات تو دانشگاه کمک کردی. همکارات رو تو شرایط سخت حمایت کردی. تو همین حالا هم این کارا رو کردی. فقط نمیدونی اسم اون کارا چی بوده. چون فکر میکنی اینا رفتارای یه آدم خوبه که خوب هست. ولی علاوه بر اون اینا ارزشیان که تو در تمام مسیر زندگی خلق کردی. به سر نخا نگاه کن. به رد پاهایی که گذاشتی، به قدمهات. اینا رو دست کم نگیر. احتمال زیاد همون چیزاییه که تو براش ارزش قائل نیستی چون برات آسونن. دقیقا همون چیزاییان که دنیا به دنبالشونه. مثلا آشپزی رادی براش خیلی طبیعیه. کلی روش کار کرده ولی در اصل براش ذاتی بوده. خودش هم براش ارزش قائل نبود. نفهمیده بود این یه سوپر قدرته. مر رابینز هم میگه خب جی، برای کسی که داره به این مکالمه گوش میده و حالا داره کل زندگیش رو مرور میکنه و با خودش فکر میکنه من تو هیچ چیزی خوب نیستم، پیشنهادت چیه؟ جی شتی هم میگه بهترین توصیه‌ای که دارم اینه 3 نفر از گذشتت رو انتخاب کن. میتونه یه همکار باشه، یه عضو خانواده یا یه دوست. آدمایی که واقعا تو رو میشناسن، عمیق، نه سطحی. نرو این رو از هر کسی بپرس. فقط از کسایی بپرس که میدونی واقعا تو رو میفهمن. و فقط بپرس، کاری هست که من انجام میدم و هر وقت خودت درگیر مشکل هستی یاد من میفتی؟ ازشون بپرس، کاری بوده که من قبلا برای تو یا اطرافیانمون انجام دادم و به خودت گفتی وای، این کارش واقعا عالی بود؟ یا بپرس، وقتی درگیر مشکلی هستی، من چطوری کمکت میکنم؟ دقیقا به چی کمک میکنم؟ همین سوالا باعث میشه کلی بازخورد از نزدیکترین هات بگیری. چون اونا چیزایی رو در تو میبینن که خودت نمیبینی. ما باید به یاد داشته باشیم. آدمایی که تو رو دوست دارن و واقعا میشناسن، اون چیزی رو در تو میبینن که خودت ارزشش رو نمیفهمی. اون چیزی که تو بی ارزش میدونی برای اونا واقعا ارزشمنده. اون چیزی که برات بدیهیه برای اونا همون چیزیه که تو رو خاص میکنه. ولی باید اجازه بدی اونها اینا رو بهت بگن. باید بذاری اینا رو بهت یادآوری کنن. وگرنه همینطور خودتو دست کم میگیری. مل رابینز اینجا باز وارد میشه، میگه جی، یکی از چیزایی که گفتی و عاشقشم اینه. آدمهای ضعیف روی ضعفهای بقیه تمرکز میکنن. آدمهای قوی روی نقاط قوتشون. میتونی اینو برام باز کنی؟ جی شتی در پاسخ میگه بله. و واقعا خیلی هم به حرفایی که همین الان زدی مربوطه. آدمهای ضعیف اشتباهای دیگران رو میبینن و بهش میخندن. آدمهای قوی اشتباهای دیگران رو میبینن و ازشون یاد میگیرن. آدمهای ضعیف درباره مشکلات دیگران حرف میزنن تا حال خودشون رو بهتر کنن. اما آدمهای قوی درباره مشکلات دیگران صحبت میکنن تا خودشون بهتر بشن. آدمای ضعیف برای ساختن رابطه‌های تقلبی غیبت می‌کنن. اما آدمای قوی با ابراز آسیب‌پذیری رابطه واقعی می‌سازن. و این قسمتشه که به حرف تو مربوط میشه. آدمای ضعیف به کسانی که جلوترن حسادت می‌کنن. اما آدمای قوی آدمایی که جلوترن رو مطالعه می‌کنن. So, weak people notice other people's mistakes and laugh. Strong people notice other people's mistakes and learn. Weak people talk about other people's problems to feel better. Strong people talk about other people's problems to become better.
نکته جالب اینه که هر دو گروه دارن به یه چیز نگاه میکنن. ولی چیز متفاوتی میبینن. چون هیچ کس ذاتاً قوی یا ضعیف نیست. همه چیز بستگی به این داره که به چی توجه میکنی. و این چیزیه که میخوام مردم درک کنن. یه سوئیچ یا تغییر حالت وجود داره. سوئیچ حسادت مطالعه کردنه. اگه به کسی حسادت میکنی، اگه از کسی خوشت نمیاد، اونو مطالعه کن. استادی. میدونم، ما دوتا بارها و بارها با هم نشستیم و کلی چیز به هم یاد دادیم. این همونه. ما همدیگر رو مطالعه میکنیم. We study each other. و یه دفعه اون حسادت تبدیل میشه به قدردانی، تحسین و حتی شگفتی کامل. چون حالا میفهمی که پشت اون موفقیت چیه. درسته؟ یادم وقتی به رونالدو نگاه میکردم، من خیلی طرفدار پروپا قرصش بودم. از وقتی 17 سالش بود هوادارش بودم. فکر کنم اون موقع من 14 سالم بود. وقتی بهش نگاه میکنی میگی ببین چقدر خوشتیپه، چطوری بازی میکنه. ولی وقتی شروع میکنی به مطالعه روتینش تازه میفهمی چه تلاشی پشتشه. یکی میتونه بشینه و به زندگیش حسادت کنه که طبیعیه. اصلا نمیخوام بگم چیز بدیه. ولی اگه اون حسادت رو تبدیل به مطالعه کنی، اگه اون حس رو تبدیل به یادگیری کنی، یه دفعه اون حسادت میشه بهترین رفیقت.
So Jay, for the person who's listening, who's now scanning their life and thinking about what they're good at and they're coming up with nothing. What is your advice?
Here's my number one piece of advice. Pick three people from your past.
could be a work colleague, a family member, and a friend. These are people that know you deeply, that you would say know me really, really well. Not don't go and do this with anyone else. Do this with people that know you really well. And just ask them, what's something that I do that you always think of me when you're struggling with something? Ask them, what's something that I've done in the past for you or for anyone around us that made you go, wow, that's really cool. That's amazing. And then sit down and ask them, when you're struggling with something, what do I help you do? What do I help you solve? All of a sudden, you get all this input from the people that know you the best because they see in you what you don't see in yourself. We have to remember that. The people that know you and the people that love you, they see in you what you don't see in yourself. What you undervalue is what they deeply value. What you take for granted is what they see as greatness. What you kind of think is normal and average, they adore about you. But you've got to let them tell you that. You've got to let them remind you of that, because otherwise you'll keep devaluing yourself.
خب، رسیدیم به پایان اپیزود 20 جلاکست که اولین قسمت از گفتگوی مل رابینز با جی شتی بود. من قبلا فکر می‌کردم برای اینکه مسیر زندگیمو پیدا کنم، باید از قبل همه چیزو بدونم. ولی الان فهمیدیم که فقط کافیه یه قدم کوچیک برداریم سمت چیزی که بهمون انرژی میده. قرار نیست حتما یه شغل خاص داشته باشیم یا کاری بزرگ و عجیب بکنیم. همین که اون چیزی که دوستش داریم و بذاریم توی خدمت بقیه، خودش میشه هدف زندگی. خیلی وقتا ما یه کاری رو اونقدر راحت انجام میدیم که فکر میکنیم هیچ ارزشی نداره. ولی همون چیز ساده ممکنه نقطه قوتمون باشه که بقیه واقعا تحسینش میکنن. حتی اون حس حسادت یا دلخوری که گاهی نسبت به موفقیت بقیه داریم میتونه یه نشونه باشه. یه صدای کوچولو که داره میگه تو هم دلت میخواد اون مسیر رو بری. فقط کافیه به جای قضاوت ازش یاد بگیری. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخوردتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است، خیلی لطف میکنین بهم بگین. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنین. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.